انسانهایی بوده که روزگار بد ماندنی نیست. احساسات و حتی میزان خوشایند و بد آمدن ما نسبت به یک مسئله، یک رویداد و یک واقعه میتونه که به مرور تغییر کنه. با چنین تجربه ای، اگر که با یک واقعی که از نظر ما ناخوشایند است مواجه شویم، به نظر شما چیکار باید بکنیم؟ اگر که به سر وظیفه یک مشکلی ایجاد شده، اگر که خدای نکرده کدام بیماری یا حتی مرگ برای یکی از عزیزان ما رخ داده، یا ای که او برنامه ریزی و چارچوبی که مورد تصور ما بوده در زندگی به هر دلیلی با یک مانع مواجه شده، اگر یه درک داشته باشیم که این وضعیت پایدار نیست، این ناخوشی و این تلخی رفتنیست، به نظر شما در این که رفتار متعادل تری داشته باشیم تأثیر نمیگذاره؟ یعنی همزمان با پذیرش بخش گریز ناپذیری از حوادث و رویدادهایی که در اختیار ما نیستند، اگر ما متوجه این قضیه باشیم که این چیزی که فعلا ما را تحت تأثیر قرار داده قابل تغییر است، این رویدادی که عواطف ما را متأثر ساخته قابل بهبود است، قابل گذر است، ما میتانیم که از این واقعه رد شویم و این رویداد و این واقعه بخشی از تجربیاتی است که انسان‌ها از سر می‌گذرانند به عنوان بخش‌های گریزناپذیر یک زندگی. در این صورت با زیادتر شدن احساس پذیرش، البته پذیرش منفی منظور ما نیست، ما هیچگاه تسلیمی در برابر وضعیتی که نامطلوب هست را نمیپذیریم به این معنا که هیچ کاری انجام ندهیم و یا اینکه منفعل باشیم، بلکه پذیرش به این معنا که این هم یک بخشی از تجربیات انسان است و حال ما چطور میتونیم که تغییر ایجاد بکنیم و برای خودمان به عنوان یک فاعل شناسا، به عنوان کسی که قدرت درک داره، طرحی برای تغییر داره و توان انجام کار داره، نقش ما در تغییر چگونه خواهد بود. اگر همزمان با این اتفاق ناخوشایند، با این رویدادی که نامطلوب ماست، متوجه باشیم که ما میتانیم مسیر تغییر بدیم، ما میتانیم بر سختی فائق بیاییم، ما میتانیم از این احساسات تلخ و ناخوشایندی که انگار یک چاهی است که انتها نداره خارج شویم. و این دریافت مبتنی بر تجربیات است. یعنی ما میبینیم که انسانهای دیگر، افراد دیگر، از فامیلمان، از نزدیکانمان و یا افراد دیگری که با آنها ارتباط داریم، این تجربیات از سر گذراندن و آنها تانستند که موفق شوند، تانستند که خودشان تغییرات مثبت و نفع دستیابی به اهداف و رویاهایشان داشته باشند. پس ما هم میتونیم. بنابراین عبور ما و گذر ما از حال بد به حال خوب ارتباط مستقیمی با تصمیم خود ما داره. آیا ما می‌خواهیم از معرفت، از تجربه، از ادراک دیگران نسبت به اتفاقات مشابه استفاده کنیم یا نه؟ آیا ما قدرت پذیرش داریم یا نه؟ آیا ما نسبت به تأثیر خودمان برای تغییر، برای حرکت به سمت اهدافمون مطمئن هستیم یا نه؟ آیا ما میتونیم همچون جوی آبی باشیم که وقتی به سنگ سخت برخورد میکنه میتونه که یک مسیر دیگه برای خود خو ایجاد کنه، یا ای که نه ما متوقف میشیم و در زمین فرو میریم؟ این که چه برخوردی داشته باشیم بسیار متأثر از ماست، از خود ما به عنوان موجوداتی که قرار است هر کدام ما یک طرحی برای زندگی خودمان داشته باشیم، به عنوان موجوداتی که تصمیم گیری های ما میتونه تأثیر بگذاره، میتونه که تغییر ایجاد کنه. و این نکته را هم توجه کنیم که همچنان که ما از اندوخته تجربه بشری استفاده میکنیم، چه بسا عمل کرد ما، رفتار ما، گفتار ما و اندیشه ما و انتقال او و نسل بعدی هم برای دیگران کمک کننده باشه. افراد دیگه وقتی نگاه می کنند که ما در دوره مواجهه با بحران‌ها، در او هنگامی که با ناملایمات مواجه میشیم، وقتی که احساس میکنیم که فریادرسی نداریم، چه کرده ایم؟ نحوه عمل کرده ما میتانه چراغ راهی باشه برای دیگران تا اگر که یک عمل کرده مطلوب داشتیم اونها استفاده کنند و او را تکرار کنند، یا ای که نه، اگر که در پیله خود خزیدیم و یک تجربه منفعلانه را انجام دادیم، دیگران و نسلهای بعد نسبت به ما و کار ما قضاوت خواهند کرد و همینطور تصمیم خواهند گرفت که آیا میخواهند یک تجربه مشابه با ما داشته باشند با توجه به نتایجی که در آینده مشخص خواهد شد و یا نه. امیدوارم که همچنان که در طول زندگی بشر افرادی بودند که توانستند نور امید را زنده نگه دارند، ما و شما هم برای نسل‌های بعد چنین نقشی را داشته باشیم.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
همچنان با شما دوستان عزیز هستیم. 10:57 است و خوشحالیم که زنده باد زندگی را برای شنیدن انتخاب کردیم.
ای آن که چشم مست تو با من شب زناز، با یک نگاه راز هزاران ستاره گفت. تو رفتی با نجلوه ماهی و کوکبه است، شب آرمید و دیده بیدار من خود.
ستاره خفتن هستم شد در آغوش سپیده، نمی آید صدای تو مگر رفتی. خدا حافظ. ستاره خفتن هستم در آغوش سپیده، نمی آید صدای تو مگر رفتی. خدا حافظ. سکوتی هست در پشت که شب گوید حدیثش را. سکوتی هست در پشت که شب گوید حدیثش را. در آن گاهی که می رفتی و می گفتی خدا حافظ. ستاره خفته هستم شد در آغوش سپیده، نمی آید صدای تو مگر رفتی. خدا حافظ. Thank you. در این شبهای به مهتا من تنها و دل تنها در این شبهای به مهتا من تنها و دل تنها تو پیوند منو دل را شو بشکستی خداحافظ ستاره خفته هست امشب در آغوش سپید ابر نمی آید صدای تو مگر رفتی خدا حافظ نهاده تر شب سر بردان من پروین نهاده تر شب سر بردان من پروین ولی تو دار برم نیارستی خدا حافظ ستاره خفته هست امشب در آغوش سپید نمی آید صدای تو مگر رفتی خدا حافظ ستاره خفته هست امشب در آغوش سپید ابر نمی آید صدای تو مگر رفتی خدا حافظ
خدا. آهنگی بود با صدای احسان امان، تقدیم شد به شما دوستان عزیز. انشالله که دوست داشته باشین و در ادامه برنامه هم ما را همراهی کنید.
ولی غذای کابلی زیادتر غذای مثلا کابلی است، بولانی، آشک، مندو دیگه، همین چیزای ولی غذای کابلی.
غذای افغانی خوش دارم. عنوان مثلا کابلی، کابلی یا ازبکی و کیچری هراتی بسیار خوشمزه است از غذای افغانی خود ما.
برنج و مرغ و افرغم سالان و امینار درست میکنه. ما هم کچر غلوت داریم و شیغنداری داریم. مرغ درونپر میکنن که خیلی سالانشان زیاد بشه عروس دعوت کنه اینا مرغ درونپر میکنن رقم سالان میکنن.
خب با بخش آشپزی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و خانم فرشته خالقی هم تشریف آوردن. سلام و درود، روز شما بخیر.
همچنین سلام و درود بر همکارای عزیزم و شنونده های محترمه که صدای ما را میشنون. انشالله که روز خوب و خوش را آغاز کرده باشن. من در خدمتتان هستم.
بسیار خوب، آماده هستیم که باز ببینیم امروز چی تیاری دیدین، چی میخواین درست بکنین.
بله، امروز یک غذای خیلی خوشمزه، پر کالوری، پر چرب.
پر چرب؟
بله، خوب. هم مفید هم مضر.
خب
بله.
خیلی مهم
ولی
شد قضیه.
بله قضیه خیلی مهم است، ولی به خاطر مضراتش نمیشه استفاده نکرد. استفاده بکنین هر از گاهی، ولی با سبک و شیوه درستش. خب مواد لازم لطفا یادداشت بکنین. البته امروز با آموزش جگر در خدمتتان هستیم. جگر گوسفندی یک عدد، متوسط کچالو یک کیلو لازم داریم، ادویجات شامل پودر پیاز، پودر سیر، پودر پاپریکا، نمک، مرچ سیاه، مرچ سرخ و همینطور روغن سرخ کردنی و مقدار پیاز جعفری برای تزیین. این جگر را که ما درست میکنیم متفاوت تر از جگرهای دیگه است.
بله.
چون که معمولا جگر را با پیاز درست میکنن و لعابدار میشه و وقت زیاد میجوشه جگر سفت میشه.
خب.
یعنی همو خاصیت یا آبی که داخل خود جگر است حفظ نمیشه و خاصیت خود از دست میده. بیان که به شیوهی درست بکن که هم خاصیت خود حفظ بکنه و هم آبدار و خوشمزه باشه. و سریعاً هم پخته شد و در حالی که جگر اندازه 4-5 دقیقه 6 دقیقه زمان پخت داره، اما ما میبینیم که اکثر خانواده ها با شوش جگر سفید یا با همو دل گوسفند یک جای همه رو با هم مندازن و خیلی میجوشنن، هرچی بجوشه همه قصفتر و سنگین تر میشه.
بله.
جویدنش هم سخته، حسب کردنش در میده کار بسیار بسیار سختی است. خب بیانی جگر رو امروز درست بکنیم. اولی که جگر را سعی کنین سالم و درسته بدون از اینکه برش بزنین بشوین. بعد از او یک پرده بسیار نازک و ظریف داره که حتما او رو جدا بکنین. پرده را اگه جدا نکنین باعث سفتیش میشه و باعث از این میشه که ادویجاتی که ما درش میزنیم خوب به خوردش نره. کچالو داریم، کچالوارم بگیرین پوست بکنین، بعد از او حبه‌ای کنین بشورین با اینکه آبش کاملا خشک شوه حفظ شوه بره از بین، بعد از اون میتونین کچالو رو سرخ کنین. کچالو رو که سرخ کردین کشیدین، جگر ما چرنگ درست کنیم. جگر همچی که پردش گرفتین به تیکای دلخواه سعی کنین حبه‌ای یا چارگوش چارگوش بندنگوشتی برش بزنین با ادویجاتی که گفتیم، مثل نمک، پودر پاپریکا، پودر سیر و پودر پیاز که خیلی خوش عطر هستن و مقداری هم اگر دوست دارین تخم گشنیز هم میتونین پودر کنین استفاده کنین، داخلش بندازین و حالت اخته یکی دو دقیقه بانین که خود بگیره. بعد از اینکه خود خوب ادویه ها به تن جگر چسباند و جذب شد، بعد از اون شما میتونین که از دو سه قاشق آرد گندم یا آرد شیرینی، هر آردی که در خانه دارین.
بله.
میتونین یک دو سه قاشق آرد بندازین و سعی کنین که جگر باش خوب مخلوط بکنین.
بله.
مشت نزنین که آب جگر پس بده. فقط همقدر که مخلوط بکنین که آرد کاملا به تن جگر بچسبه و باعث شوه که اینا زودتر سرخ شوه. کچالوار که از روغن داغ سرخ کردنی کشیدین، میتونین جگر رو بندازین یک سرتفت کاملا مختصر اندازه که سیب زمینی یا کچالو رو شما سرخ میکنین، کمتر یک دور بتین متوجه میشین که جگر دور برش کاملا سرخ میشه یا بریشته میشه، او زمان است که میتونین بکشین.
بله.
زمانی هم که کشیدین میتونین که با پیاز جعفری تزیینش بکنین، با خیارشور تزیین بکنین و سبزیجات سفیجات فصل که هست میتونین نوشیجانش بکنین و اونجا وقتی این روش پخت شما درست بکنین متوجه میشین که چقدر جگر آبدار و خوشمزه است.
بله بله.
و کاملا متفاوت از او جگرهایی که ما همیشه یعنی از قدیم الایام سبک پختن ما او بوده کاملا فرق میکنه. امیدوارستم که خوششان آمده باشه، درست بکنن و استفاده بکنن. اما هر از گاهی چون گفتیم همونقدر که مفید است و خاصیت داره همونقدر هم
مصرف زیادش.
بله، مصرف زیاد و به تعداد سعی کنن در طول سال هر چند وقتی که 3-4 دفعه که پیش میاد حتما استفاده بکنن چون پر از خاصیت هم.
بله بله. پس این ضرری که شما میگفتین در قسمت
چربیایش است که جگر حاوی چربی زیاد است و خودش خیلی سنگین است
و مصرف زیادش.
بله، مصرف. بله. زیاد و بیرویش.
بله بله. الان مصرف بیرویه و زیادش که گفتین، من اخیرا خودم به مطلبی برخوردم، البته در این زمینه باید کارشناسان تغذیه باید بیاین مستند صحبت بکنن، ولی در مورد مصرف جگر مرغ برای خوراک گربه حتی.
بله.
بر خودم به این موضوع. بله. که چون گفته بود چون ویتامین آیش بالاست.
بله.
و اگه زیاد مصرف شود حتی برای یک حیوانی مثل گربه.
بله، مضر است.
که بسیار مضر.
بله.
است و در نهایت ممکن است حتی منجر به مرگ شود.
خب خان باید عزیز، مصرف هرچی که زیادی از حد بود حتما مضرات خودش داره.
بله.
سعی کنیم که همه چیز به موقع.
بله.
و به اندازه استفاده
ما با یک بیت از بیدل که کلمه جگر درش هست.
بح بح.
یه بخش با پایان ببرم. تشکر از شما که این موضوع رو مطرح کردیم.
یکی
به دماغ دعوی عشق سر بلهوس بلند است، مگر از دکان قصاب جگری خریده باشد. میگه بلحوثی که دوی عشق داره این را جدی نگیرین، چون که عشق جگر میخواه، یعنی باید جرأت داشته باشید. و چنین کسی احتمالا از دکان قصاب جگر خریده.
100% حتما جگر امروزیم از قصابی تهیه.
تشکر، ممنون از شما، لطف کردین.
زنده
باشین،
من خدافیزی میکنم.
دوستان عزیز و شنونده‌های گرامی، گذر کردیم از دل لحظات و رسیدیم به دقایق پایانی برنامه. خوشحال هستیم که این فرصت رو در کنار شما بودیم و این فرصت انشالله برای شما هم خوب بوده باشه، استفاده کرده باشین. طبیعتاً حضور شما، پیام‌های پر از مهر شما، صدای شما گذر از این لحظات رو برای ما شیرین و دلپذیر می‌کنه. امروز همچنان که گفتیم بنابر روایتی سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست که فرصتش هست که تأمل بکنیم بر زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و درس بگیریم.
ما پیامبری رو میفهمیم، امامت رو میفهمیم، جایگاه حضرت زهرا نمیدونیم چیه. میدونیم که فرموده او اسوه من است. بعد اینو علی دیگه از اینو من واقعا خودم متوجه نمیشم یعنی چی؟ مثلا یه ممکن معصومه خودش صفر تا صد این دنیا ذیل عنایات و وجود او داره تدبیر میشه، اون یه حضرت زهرا بران اسوه است. یا او حجت بر حجج خداست، حالا اهل بیت حجت های خدا هستن، یا او باز حجت بر آنهاست، یا مادرمان فاطمه، ما همه مانند چشمسارهایی هستیم که از کوهسار فاطمه جاری شدیم، یا این امعبی ها رو ما فقط در حد مثلا این چیز احساسی دیدیم، در حالی که اینطور نیست دیگه. یعنی میگه واقعا برخی از بزرگان گفتن یعنی این که به واسطه او من به وجود آمدم. مادری همچین ویژگی داره دیگه.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز. باز هم در ادامه بیتی که از بیدل خواندیم دو بیتی دیگر را بخوانیم و برنامه امروز را به پایان ببریم. میگه که چه بلندی و چه پستی، چه عدم چه ملک هستی، نشنیده ایم جایی که کس آرمیده باشد. ز طریق شم غافل مگذر در این بیابان، مژه آب ده ز خاری که به پا خلیده باشد. خب تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر شما را به خدای مهربان میگذاریم و فردا هم انشالله باز هم درباره گذر صحبت میکنیم با این سوال که به نظرتان اگر قدرت برگشت به گذشته را داشته باشیم چطور برای رسیدن به هدف ما تلاش میکنیم. بدرود.
وقتم بخیر باشد همراهان گرامی و ارجمند. گنج سعادت آماده نشر هست. دعوت میکنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه شوید. و ما لنا الا نتوکل على الله و قد هدانا سبلنا.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خالق بی همتا. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو دری، علاقمندان به معرفت و آگاهی و جویندگان راه سعادت و کمال. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، امروز بنابر روایتی مصادف است با سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، این مناسبت را خدمت شما تسلیت عرض می کنیم. با برنامه امروز گنج سعادت همراه ما باشید. مطالعه و کنکاش در خط مشی تبلیغی پیامبر روشن می سازد که سعی آن حضرت بران بود که دشمنان حق را بشناسند و در برابر آن تسلیم شوند. پیامبر بر این امر واقف بود که اگر موانع از سر راه اسلام برداشته شود، منطق نیرومند آن در محیط آزاد بسیار تاثیرگذار است. پیامبر بر این باور بود که اگر مکه فتح شود، جنگ و نزاها خاتمه یابد و محیط آزاد و آرام شود، همین گروه هایی که اکنون دشمنان اسلام هستند مجذوب آیین توحید شده و در شمار یاران اسلام قرار خواهند گرفت. به هر حال پس از آن که ابو سفیان از مدینه خارج شد، پیامبر اسلام برای فتح مکه و گشودن دژهای محکم بت‌پرستی و برانداختن حکومت ظالمانه قریش بسیج عمومی اعلام کرد. مسلمانان نیز با شور و هیجانی خاص به این فراخوان پاسخ مثبت دادند. طولی نکشید که سپاهی متشکل از 10,000 نفر آماده حرکت شد. پیامبر همراه با اصحاب و سپاهیان اسلام در ماه مبارک رمضان از مدینه به سوی مکه حرکت کردند. حرکت سپاه محمد صلی الله علیه و آله و سلم منظم با رعایت تاکتیک های نظامی و اصول پنهانکاری بود. به گونه ای که هنگامی که سپاهیان مسلمان به سرزمین مر الزهران در چهار فرسخی مکه رسیدند، مشرکان مکه متوجه حضور آنها در نزدیکی شهر نشدند. به هنگام شب پیامبر فرمان داد که سربازان در بیابان پراکنده شده و هر یک آتشی را روشن کنند. هدف پیامبر این بود که مشرکان به عظمت جمعیت سپاهیان اسلام پی ببرند و بدون جنگ و خونریزی تسلیم شوند. ابو سفیان وقتی دید که در سراسر آن بیابان آتش روشن است، احساس کرد سپاهی بزرگ در صحرا مهیای نبرد است. عظمت سپاه اسلام رعب و وحشتی عجیب در دل او افکند. ابو سفیان به همراه عباس عموی پیامبر نزد پیامبر رفت. او صحبت‌ها و مذاکراتی با پیامبر داشت و پیامبر او را به دین اسلام دعوت کرد. او وقتی که دسته‌های منظم و سازماندهی شده سپاه اسلام را از نزدیک مشاهده کرد، چنان مرعوب لشکر اسلام شد که به عباس گفت هیچ کس تاب مقاومت در برابر این سپاه را ندارد. ابو سفیان که بزرگ مشرکان مکه بود، پس از بازگشت به مکه خطاب به مردم این شهر گفت ارتش اسلام کاملا مجهز است و به زودی شهر مکه را محاصره خواهد کرد. بزرگ آنها محمد قول داده که هر کس به مسجد الحرام و کنار کعبه برود و یا اسلحه را بر زمین بگذارد در امان خواهد بود.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوام در کنار گوشمان با نغمه های عاشقی را با دوباران یادمان را.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه صحبت های حجت الاسلام محمدی شاهرودی کارشناس برنامه را بشنوید.
پیامبر میخواست که شهر مکه بدون خونریزی فتح بشه، نمیخواست که در فتح مکه خونریزی بشه اطراف حرم که حرمت حرم شکسته بشه. قریش هم به هر حال یک طایفه بزرگی بودن، طایفه محترمی بودن و اهل مکه برای اینکه با پیامبر بدی کرده بودن، اما به هر حال طایفه پیامبر بودن، قوم خشای پیامبر بودن، یعنی ارحام پیامبر بودن همشون دیگه، بدون استثنا اکثر به اتفاقشون ارحام پیامبر بودن. به هر حال پیامبر سیاستش این بود که شهر مکه بدون خونریزی فتح بشه. اگر این امتیازات مختصر به ابو سفیان نمیداد، مثل اینکه مثلا خونه ابو سفیان هر کس رفت در همانه، یا پرچمی که اینا مال این بود که خونریزی نشه، اگر ابو سفیان با اون قدرتی که داشت، با اون جایگاهی که داشت، اگر این امتیازات مختصر بهش نمیداد، مقاومت میکرد. اگر مقاومت میکرد نیرو داشت. ابو سفیان به هر حال خب میدونه که جنگ‌های بزرگی رو تونست سازماندهی بکنه. اون نیروها که ازش نرفت که هنوز داشت اون قدرت رو. اگر پیامبر این امتیازات مختصر رو بهش نمیداد، قطعاً مقاومت میکرد و اگه مقاومت میکرد خونریزی میشد کجا؟ اطراف خانه کعبه، تو حرم امن الهی. اینو پیامبر نمیخواست. بنابراین مصلحت اقتضا میکرد که اون امتیازات بسیار ناچیز، مثل همین که مثلا فرض کنید که خونه ابو سفیان هر کس رفت در امنیت باشه، چنان که پرچمی که در محل مسجد رایه نصب کرد پیامبر، بچه که دیگه موارد دیگه هم بود، هر کس به خانه کعبه پناه آورد در امان هست، جاهای دیگه امتیازات از این قبیل. اما بعد از این بگیم پیامبر به ابو سفیان و اون فتنه‌گرها مسئولیتی داده باشه، نداریم. پس بسیاری از این بزرگان فتنه رو پیامبر تبعید کرد. مروان همون که بعدها از کنم که داماد خلیفه سوم شد و وزیر خلیفه سوم شد و بعد هم به حکومت مختصری هم رسید، چند ماهی هم حکومت کرد بعد از فوت یزیدون. خب مروان و پدرش حکم اینها تبعیدی پیامبر بودن، در بنی امیه هستن دیگه، پیامبر از مدینه تبعیدشون کرده بود. و در زمان خلیفه اول و خلیفه دوم هم خلیفه سوم رفت پیشون که اینا برگردن، اونا موافقت نکردن، گفتن ما تبعیدی پیامبر رو برنمی‌گردونیم. زمان خود خلیفه سوم البته حکم که مرده بود، فرزندش مروان رو برش گردوند و دامادش شد و الاخر. بنابراین پیامبر برخورد هم با اینها کرده بود و مسئولیت هم به اینها نداده بود، بلکه فرمایشات پیامبر در باره بنی امیه در منابع اهل سنت انقدر زیاده که اینکه هفت بار هفت جا ابو سفیان رو پیامبر لعن کرده که در متون منابع اهل سنت هست و همینطور ماوی اینا رو داریم. بنابراین ما فکر نمی‌کنیم که پیامبر تعامل و عرض کنم که تعامل که خب عیب نداره، بگیم که مثلا با اینها با تساهل برخورد کرده باشه، یا بگیم که مثلا مماشات کرده باشه، نه قبول نداریم پیامبر مماشاتی کرده باشه با اینها، بلکه مصلحت اقتضا میکرد که از اون ظرفیت و اون از کنم که پتانسیلی که داشتن پیامبر استفاده بکنه.
اللهم صل علی محمد
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشد. دوستان عزیز میتونید با سایت رادیو دری مراجعه بکنید و برنامه های رادیو دری را از این طریق بشنوید. آدرس ما parstudio.ir/dari هست. سرانجام سپاه اسلام حرکت کرده و به نقطه نزدیک مکه رسید. حال دیگر خانه های شهر مکه در دیدرس سربازان اسلام قرار داشت. سکوت عجیبی بر شهر حکم فرما بود. پیامبر سپاهیان اسلام را به چهار گروه تقسیم کرد و قرار شد هر گروه از نقطه وارد شهر شوند. پیامبر به فرماندهان نظامی فرمان داد که با کسی نجنگند و هیچ کس را به قتل نرسانند مگر آنکه از جانب آنها مورد حمله قرار گیرند. سعد ابن عباده یکی از فرماندهان سپاه اسلام بود که پرچم را در دست داشت. همین که در برابر ابو سفیان قرار گرفت، خطاب به او این شعر را سرود: امروز روز نبرد و خونریزی است، امروز روز اسارت پرده نشینان است. وقتی که این خبر به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید، سخت ناراحت شد و فرمود امروز روز رحمت است. با این شعار فرمان عفو عمومی صادر شد و دلهای نگران و مضطرب آرامش یافت. پیامبر پس از آن سعد را برکنار کرد و پرچم را به دست علی علیه السلام داد. بعد این ترتیب ارتش نیرومند اسلام با 10,000 نیروی مسلح با پرچمداری علی علیه السلام و با شعار رحمت از چهار جهت وارد شهر مکه شد. پیامبر عالی قدر اسلام در حالی که لباس رزم به تن و سلاح بر کمر داشت و سوار بر شتر بود، با سپاهیان وارد شهر مکه شد. نخست به محل مرتفعی رفت که خانه های مکه از آنجا پیدا بود. در آنجا ایستاد. همین که چشمش به خانه های مکه افتاد، خدا را سپاس گفت و به یاد خاطرات گذشته افتاد. به یاد آورد که در این سرزمین چه ظلم ها به او و یارانش شده و چقدر اصحابش شکنجه شدند و در نهایت او را مجبور کردند که از شهر و دیار خود بیرون رود. آنگاه نگاهی به شعب ابی طالب انداخت و خاطره 3 سال گرسنگی و محاصره خود و یارانش را به یاد آورد. بعد با شرایطی فکر کرد که همکنون برای او و یارانش فراهم شده است. یعنی بدون مقاومت قریش با شکوه و عظمت وارد مکه شده و این پیروزی بزرگ نصیب اسلام گردیده است. رسول خدا با شکوه هرچی تمامتر، در حالی که سربازان اسلام گرداگرد وجودش در حرکت بودند، از بالاترین نقطه مکه وارد شهر شد و در کنار قبر عموی بزرگوارش ابو طالب فرود آمد. پیامبر پس از حمد و ثنای خداوند سوار بر شتر و در حالی که سوره فتح را قرائت می کرد، بیدرنگ برای طواف و زیارت خانه خدا رهسپار مسجد الحرام شد. آن روز جمعه 20 رمضان سال 8 هجری بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز گنج سعادت هم در همین جا با پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، بدرود.
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل می رویم. نیایش هایتان قرین اجابت خداوند.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار و قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بسنگ احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام بر شما. سال روز شهادت دختر بزرگوار پیامبر اسلام ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به همه شما خوبان هموطن تسلیت عرض می کنم. سه هزار هشتصد دوصد و بیست و شش در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره های پیامک رادیو دری است. سایت رادیو parstoday.ir/dari است و آدرس اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodarimashhad. به اطلاع شما دوستان عزیز می رسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:40 خواهد بود. امروز چون با نام و یاد شهیده اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها گره خورده از مدارا صحبت می کنیم، همان خصلتی که یکی از ویژگی های برجسته سبک زندگی فاطمی و اهل بیت و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. حالا به این سوال مهم فکر کنیم که مدارا چطور میتونه دلهای مردم را به هم نزدیک بسازه و به کمک اصلاح روابط اجتماعی ما بیایه. تشکر که شنونده قرار بندگی رادیو دری هستید، اما در این لحظه همراه میشیم با کارشناس محترم حجت الاسلام هادی عطابکی. سلام علیکم جناب عطابکی، وقت شما بخیر. سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و همه همراهان عزیز برنامه‌تون عرض سلام دارم، سلام میکنم خدمتون، تسلیت و تعزیت عرض میکنم. ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو و امیدوارم که انشاءالله بتونیم از وجود مبارک این اسره عالم، از وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها به اندازه ظرفیت و معرفتمون خوش چین باشیم و بهره مند انشاءالله. این نکته که شما بهش اشاره کردید نکته خیلی مهمیه. اگر قراره توی جامعه در مسیر تعالی حرکت بکنه، در مسیر رشد حرکت بکنه، این رشد و تعالی نیازمند این هستش که مخواه حواس و مهمدیگه باشه، نیازمند این هستش که جامعه آرامی باشه. وقتی نگاه میکنیم یه سری چیزایی که جامعه رو خراب میکنه، یه سری چیزایی که جامعه رو به هم میزنه، اون عصبیت های حاکم در جامعه است، اون نگرانی هایی که بعضن اتفاق میفته، اون تنش هایی که بین اعضای جامعه با همدیگه اتفاق میفته به خاطر اختلافات سلیقه‌ای که وجود داره، به خاطر نگاه های متفاوتی که وجود داره. مدارا کردن یعنی بتونیم سلیقه های همدیگه رو تحمل بکنیم. مدارا کردن یعنی بتونیم با سلایق مختلف در کنار اینکه سلیقه خودمون رو هم حفظ میکنیم با همدیگه کار بکنیم و تلاش بکنیم جامعهمون رو رو به رشد حرکتش بدیم. وقتی این نگاه حاکم بشه دیگه بهانه‌ای برای تنش نداریم، بهانه‌ای برای عصبانی بودن نداریم و همین کمک میکنه که بتونیم انشاءالله رحمان جامعه بهتری داشته باشیم. من یه مثال بگم، یه مثالی رو عرض بکنم. توی رانندگی ببینید وقتی ماها با هم دیگه مدارا میکنیم، وقتی حواسمون هست هم قوانین رو درست رعایت میکنیم، هم دیگه راحت به مقصد میرسیم و اعصابمون هم خرد نمیشه. و ولی وقتی با هم دیگه مدارا نداریم، وقتی همه عصبی هستیم، من میپیچم جلوی اون یکی، اون میخواد راه من رو بگیره، اون یکی با بوق مزاحمت ایجاد میکنه، اون یکی با سرعت زیاد مزاحمت ایجاد میکنه و فرایند کار نتیجه کاری میشه که همه ما اعصابمون اعصاب خردی میشه. حواستون باشه وقتی یاد بگیریم با هم دیگه مدارا بکنیم، این مدارا کمک میکنه که انشالله جامعه رو به رشدی رو داشته باشیم. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
داریم به لحظات روحانی اذان ظهر با افق کابل نزدیک میشیم. با شنیدن تلاوت آیات 61 تا 71 سوره مبارکه فرقان با صدای استاد احمد ابوالقاسمی به استقبال اذان ظهر با افق کابل خواهیم رفت. از همه شما التماس دعای خیر داریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا وكان الله ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی از آن ظهر به وقت کابل از رادیو دری.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة Oh.
الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
قبول باشد طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز و ارجمند و درگاه خداوند بزرگ و مهربان. با ادامه برنامه قرار بندگی همراه شما هستیم.
الله